بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
صيام رمضان زماننا حجة الله في الأراضين. بحثمون راجع به بررسی روایاتی بود که مضمونش این بود که حضرت روحی فدا وقتی که ظهور می‌فرمایند یکی از شاخصهای بارز حکومت حضرت نشر فرهنگ قرآنیه و تعلیم قرآنه. به روایاتی برخورد کردیم که بعضی هاشون صحیح و سند بودن، معتبر بودن. روایت اولی که بحث کردیم و تمام شد از امیر مؤمنین بود و گفتیم سندش مشکلی نداشت. روایت دوم که علی ابن عقبه ابن خالد این روایت رو نقل میکنه از امام صادق که انی بشیعت علی فی ایدیهم المثانی یعلمون الناس المستعنف. خب این روایت هم گفتیم که سندش تا اینجایی که ما بررسی کردیم مشکلی نداشت، فقط محمد ابن علی کوفی بود که اینم مورد بحث بود. آخرین شخصی که در این روایت آمده از علی ابن عقبه ابن خالده. این آقا ببینید مجموعه روایاتی که در کتب اربعه که ایشون در سندش آمده 131 روایت، 131 روایت در کتب اربعه با عنوان علی ابن عقبه، و کسانی که ازش نقل میکنن افراد معمولی نیستن. یکیش همین حجال بود که با بررسی کردیم مشکلی سندی نداره، مشکل نداشت. ابن ابی عمیر، ابن فضال، ابن ابی نصر، از این سنخ افراد ازش نقل میکنن. البته به عنوان علی ابن عقبه ابن خالد هم آمده. اولی چه بود؟ علی ابن عقبه که همینه، به عنوان علی ابن، این خدا آخر تصریح میکنم، میفهمد که علی ابن عقبه هادا متحد مع ما بعد، یعنی کی؟ بله بله، یعنی علی ابن عقبه ابن خالد. خب آقای نجاشی رحمه الله در کتاب شریفشان وقتی که اسم ایشان میبرن میفهمون کوفیون ثقتون ثقه، یعنی چی؟ تعدیله، درست؟ لهو کتابون یرویه جماعه، اعتنا کردن به بله، و خودشون طریق دارد. اخبرنا احمد ابن محمد ابن جراح، تا میفهمد که بله. باز شیخ طوسی از ایشون نام میبره. بله در کتاب رجالشون هم میفهمن اصحاب صادق، دو دفعه هم اسمش میبره. مرحوم برقی از ایشون یاد کرده است، اسمشو برده. البته اینجا من ندیدم تعبیر ثقتون ثقه باشد، فقط همین که ایشون در کامل زیارات روایت دارد و ترحم صادق علی اهل بیتهم، بر خاندان اینها ترحم کرده است امام صادق رحمت الله علیه. خب طریق شیخم به ایشون صحیحه. خب باز طبق مبنای مرحوم آقای خویی، این بزرگوار در تفسیر قومی روایت دارد. خب این صغرا کبرا چیه؟ من آورک الله توثیق عام دارد روایت کتاب شریف تفسیر قمی که من مدت ها نظرم این بود ولی برگشتم. بله الان این نیست نظرم، هم قبلا همین هم نظرم رو مای خویی بودم. نه اینجا رو نه، مشکل داره. على عين این بزرگوار همین که توصیف مرحوم نجاشی را دارد کفایت می کند، هیچ معارضم ندارد، طبق ببنه آقای خویی هم توصیف عام هم دارد. کتاب شریف آقای خویی جلد 12 معجم صفحه 96 اکثار روایت هم دارد، که اگر ما توصیف ولیشون نداشتیم همین اکثار روایت کفایت می کرد. بله، مگر اینکه معارض داشته باشه، مثلا تضعیف شده باشه.
مثلا هدفتون
درباره
کامل زیارت چیه؟
با عمر برگشتم. بله بله. خیلی وقت گذشتم ازش. خب مرحوم آقای
تعدادشون مشخص کرده آقا سال روایات تعداد روایتشون مشخص
131 روایت. خیلیه. بله. اگر معارض نداشت خود همین اینا من علامت میدونم از یک کذاب اینقدر روایت در کتب اربعه نقل نمیکنم بون تشددی که داره. مرحوم آقای ماماقانی هم در جلد دوم از ایشون بله نام میبره و همون فرمایش آقای نجاشی را نقل می کند و بعدم از علامه نقل می کند که ایشان در قسم اول آوردن، ابن داوود در قسم اول آوردن، بعد از وثقه فی الوجیزه دیگه متأخرین، وجیزه مجلسی، بلغه، مشترکات، حاوی، اینا همه ایشان را توثیقش کردن، لذا به نظر حقیر هیچ مشکلی ایشون ندارد. خب سند این روایت دوم حل شد. ما باید ببینیم بررسی کنیم این معنای این روایت چیه. آیا معناش این است که قرآن نعوذ بالله تحریف شده و امام عصر و حفیاء فداه می آین و اون قرآن صحیح یک اون تأثیر نکردید نه؟ از آقای خویی رو یعنی پرینت گرفتید؟ ببینید عباراتی در روایات آمده که ازش بعضی ها میخوان استفاده تحریف را ببرن و امام عصر قرآن غیر محرف را میارن و دستور میدن که یاد بدن به دیگران. خب عبارات صریح نیست، این روایاتی است که قسمتش در غیبت نعمانی آمده، طبعا 12 روایته، قسمتش را شیخ مفید نقل میفهمند در ارشاد 2 روایته، قسمتش را مرحوم شیخ طوسی نقل می‌فرماید. بله و عرض کردم عبارات گاهی امر جدیده، گاهی کتاب جدیده، گاهی قضای جدیده، گاهی سنت جدیده، گاهی دعاء جدیده، گاهی استیناف الاسلام جدیده، گاهی تعبیر استیناف دارد، گاهی تعبیر سلطان جدید، گاهی تعبیر غضن جدید، یا بله اما تعبیر دین جدید که متاسفانه این حتاک ها به ما این نسبت رو میدن. این کسانی که ذره تقوا ندارن میگن که شیعه اعتقاد دارد که امام زمان دین جدید میاره و من تحدی کردم به قول عرب ها اتحدا اگر نصف روایت بیارید. با تمام احترام برای بزرگان خودمون تو این زمین چی میگن تو بازی اینها افتادن، در مقام پاسخ به چی میگن استفتا که انهو این مسئله را پذیرفتن و من گله دارم از عزیز بزرگان ما مواظب باشن این استفتاءات گاهی القائه، یعنی که انهو شما را ملزم میدونه یا شما را یا از شما خود اقرار بگیره که بله تو قبول داری،
یعنی با این ترفند
وقت قبول داری وقت بیاد توجیه. من در فتواهای بعضی از بزرگان معاصر که خدا سلامتشون بداره، به خدا قسم از جان و دل دعا میکنم برشون، شما هم دعا کنید. اینا عمود خیمه شیعه هستن، اینا چی میگن بالاخره خیمه هستن، سایه هستن در سر ما، خدا حفظشون کنه. دیدم در کلمات بعضیشون میان این که به اصطلاح دین جدید را توجیه میکنن. آخر بزرگوار العرش، بله ثم النقش، شما اول ثابت کن که ما همچین روایتی داریم که یعطی به دین جدید، حتی قرآن جدید، اول اینو ثابت کن بعد توجیه کن. قبول دارم توجیه تو، ولی اینجا کم آوردی، یعنی دست دشمن چی داری؟ تو داری که بله ما قبول داریم چنین چیزی رو، ولی توجیه میکنیم. اصلا ریشه بزنید، اصلا ما قبول نداریم، روایتی ما در این زمینه نداریم. بله اون عبارت دیگری که من عرض کردم حالا در مقام توجیه اونها بر میاییم. و نسبت به عرض کردم تحریف قرآن هم من باید بحث کنم. یه فتوای جمله از مرحوم آقای خویی رحمه الله دیروز برام فرستادن، حالا گفتم پرینت بگیره و بخوانم براتون. 1383 هجری آقا این نظر را مکتوب کردن مرحوم آقای خویی. خب 83 هجری قمری تا 400 میشه 17 سال، درست؟
56 سال میشه
17، نه بیشتر میشه، بیشتر میشه 17 سال. این 4 سال بر 403 هم که هست 60 سال قبل 83.
کدوم کتابشون آقا؟
دست خط شریفشون الان میارم که بالاخره قضیه قبول یعنی قول به تحریف قرآن خرافه است.
60
سال قبل، حالا عبارت رو میارن من ارائه میدم.
کتاب البیان هم ذکر میکنم.
بله بله بله، میخوام بگم که دستخط شریفشون هم هست، بعدم خودشون به البیان ارجاع میدن که البیان را مطالعه کنید، واقعا میارزه وقت بگذارید، دو نفر به دو نفر بنشینید، این کتاب هایی که در سطرش خودش علمه، سطر سطرش مطلبه، اینها رو مباحثه کنید، مطالعه کنید و در جلسات مطرح کنید. چون دشمن دیگه به خیال خودش چیزی نگذاشته، نگذاشته که نگه همه این مطالب را، یعنی اگر شما این مطالب را سر منبر بگید گمان نکنید که مثلا دارید سطح بالایی صحبت میکنید، نه، امروز وقتشه که این مطالب را به گوش پیروان مکتب اهل بیت برسانید در راستای تقویت مذهب و در راستای حفظ اعتقادات از انحرافات. خب من حالا نمیشه زحمت میکنم، من بعد عرض میکنم خدمتتون. خب اما امر جدید، بعضی از معاصرین آمدن چند تا معنا کردن ولو به عنوان احتمال که این امر جدیدی که در روایات آمده گفتن مقصود از امر جدید یعنی مطالبات جدید، شامل طلب فعل، طلب ترک میشه. یعنی چی؟ یعنی امام عصر مجموعه ای از احکام جدید خواهند آورد. پس در حقیقت به امر جدید امام قیام میکند. خب این یه بحث، عنایت کنید. آیا امام نبی مکرم همه مطالب را فرمودند؟ همه احکام را فرمودند؟ پس دیگه امر جدید یعنی چه؟ ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم. الله ان شاء الله که بهتر باشید. ما من شیء یباعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم. آیا امر دیگه ای مونده که امام عصر اونها رو میاره؟ درس آیت الله تبریزی من بودم و عبارتی هم از آقای خویی یادمه، عنایت کنید، که خب اینه که همه میدونیم احکام چند مرحله دارد: مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله بله تنجیز، فعلیت و تنجیز، که اختلاف بین آخون دیگران در این سه مرحله است یا چهار مرحله. اینایی که قبول دارم و اکثر روایت هم همینه میگه، امر جدید میگن نبی مکرم همه احکام را در مرحله چی میگن، اقتضا و مرحله بله انشاء بوده، مرحله فعلیتش هم اگر بگیم چهار مرحله است، اما مرحله تنجیزش همه احکام نبوده. مصالح گاهی اقتضا نمیکنه. خود تحریم شراب مگه در یه مرحله بود؟ بله، همون میگن همون اول که نبی مکرم مبعوث بودن فرمودن انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام جی رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. اینجوری فرمودن ابتدا؟ نه، مرحله به مرحله. نمیدونم منافع داره، مضرات دارد، اثم هما چی؟ اکبر من نفع. یه مرحله، یه مرحله دیگه لا تقربوا الصلاة و انتم سکران. مرحله بعده، حالا چقدر زمان گذشته که فرمودن انما الجار به خدا، انما الخمر و الاسئله. یه سری حتی این مرحله را نرسید، هنوز جامعه اقتضا نمی کرد. خب امرش موکول شده به کی؟ دوران امام عصر. دوران ائمه هم هنوز زمینش فراهم نبوده. اینا مرحوم آقوی تصریح می کنه، ولی انشاءالله در جلسه بعد توفیق بیان عبارتون میارم. و در درس مرحوم آقای تبریزی هم که من بودم همین مطلب را فرمودم. پس اینجا که می فرماید مجموعی از احکام جدید را خواهد آورد، حالا بیان کنید یعنی چه؟ مجموعی از احکام جدید
این به مرحله تنجز درسی که بودند.
آفرین،
الان بیان میشه،
الان به مرحله
یعنی در زمان از قبلی هم نبوده؟
نه، زمینش فراهم نبود، فراهم نبوده.
این با ظاهر عبارتی که بوده که علل عربی شدید، این توجیه رو در نمیاد، چون که
حالا من توجیه دیگری میرسه، توجیه دیگری میرسه،
چون که اگر علل عربی شدید باشه، خب شدید حتما عرب اون امر رسیده بهشون، ولی خلاف اونه که شدید شده.
نه نه، الان این امری که این دستوری که این مطالباتی که امام دارن الان در اینا خیلی سخته.
چرا شدیده؟
چون
خلاف اون حکمی که الان پیش مردمه،
خلاف کارهایی که میکردن. بله، خلاف کار. ولی میخوام بگم که الان این دستور العمل برای اینها سخت
پذیره. بگم همین نماز رو بگم مثل شیعه
ها بخونم، خود اصل نماز رو نمیخوندن اصلا. سجده کنیم، رکوع بریم، هم چه کنیم، اصلا این خلاف شأنشون میدونستن. سجده، رکوع حتی خلاف شأنشون میدونستن.
یعنی یه امری هست، به فعلیت هم رسیده بود. یعنی این توجیهی که شما میفرمایید که بزرگان داشتن، یعنی که امری نبوده اصلا، یه امر جدید.
همین مرحله تنجز نرسید.
این با ظاهرش که میگه علل عرب شدید، این مغایرت داره. چرا؟ چون که اگر امری نبوده و بیاره شدید نیست، عجیبه، ممکنه عجیب باشه، ولی شدید نیست. شدید موقعیه که خلاف.
حالا توجه دیگه میرسه، توجه دیگه میرسه. بفهم چی؟ خیلی محتاج شد.
آقا گیر کرده، گفتم رو متن شاورده.
خب بخوانید، بخوانید.
عکسش هم تو
گروه بذارید.
بله بله. فرمایید که بسم الله تعالی.
فتوای آقای خود.
بسم الله تعالی شأنه. حضرت آیت الله العظما آقای حسید ابوالقاسم موسوی خویی دامت الله، استدعا دارم نظر مبارک خود را در موضوع تحریف که جمعی ادعای وقوع آن را در قرآن مجید نمودند بیان فرمایید که مورد حاجت میباشد، که مورد حاجت میباشد. کراچی، کراچی پاکستان، میر احمد علی.
متاسفانه مسائل اونجا بیشتر مطرحه. بله. پاکستان ولی اصلی مسائلی است که بله. جواب
میفرمایید که حضرت آیت الله العظما خویی در جواب فرمودند که قول به تحریف قرآن از خرافات است.
ببینید، قول به تحریف قرآن از خرافات. بعد
و در قرآن مجید که فعلا در بین مسلمانان
متداول
است، هیچ گونه تحریفی
صورت نگرفت.
بله. حالا
بعدش الخوی
این مطلب در تفسیر البیان
ارجاع میده. بعدش
مثلا معترض متعرض شده به اون مراجعه شده.
خب تاریخ
نزف الاشرف، تاریخ 12 شهر رمضان مبارک 1383 هجری، ابوالقاسم موسوی الخوی.
یعنی چند سال قبل؟ 60 سال. 60 سال قبل. اون وقت اینها پخش هم شده، ولی بعضی ها نمیدونم واقعا.
نه، البیان میگه که لا یقول به الا من ضعف عقله.
ضعیف العقل این حرف رو میزنه.
بزرگان دیگه این هم
توجیه میکنن. خب این توجیه اول، این توجیه اول میرم انشاءالله میرسم. فقط میخواستم این از دستمون نره، اگه بشه برای دوستانم بفرستید. توجیه دوم، اینجا اشکال کن شیخم، مقصود از امر جدید برنامه فکری و عقیدتی جدید با روش های نوین است که در برخی از احادیث به آن اشاره شده. یعنی چی؟
یعنی کیفیت الامر،
نه که خود عقیده جدید باشه، برنامه جدید برای چی؟ برای نحوه اجرا. حالا اینو فرمودن. اما به اصطلاح توجیه سوم نسبتا خوبه، مقصود از امر جدید امارته، خلافته، امامت، همه گونه در آیات آمده اول الامر. از اونجا که امارت و خلافت حضرت مهدی با خلافت ها با سایر خلافت ها متفاوت است، در روایت نسبت به آنها چی داده؟ جدید، جدید به حساب میاد. اجازه بدید عزم خواب. خلافت امام عصر یه نحو دیگری است، اصلا خلافت های قبل به این نحو نبوده، مخصوصا از نظر گسترش و از نظر کیفیت. خب بله، مولای امیرالمومنین خلافت داشتن، همه عالم بود یا نه؟ نبی مکرم، ائمه، هر کدام، یا خلفای دیگر، خلافتایی که اونا داشتن، اصلا سنخش با سنخ خلافت امام عصر فرق میکنه. بفرمایید شما چی خواستید؟
این سیاق حدیث که داره به امر جدید، کتاب جدید، قضاء جدید علی العرب، جور در نمیاد. حاجا بیام بگید
خالیش میمون دیگه، با چی جور در نمیاد؟
با اینکه این امر آقا تفسیر بکنیم به خلافت.
آره اصلا خلافت
نه، اولو الامر یعنی چی؟
قرینه متعینه صارفه داره اولو الامر.
حالا این توجیه شما نپذیرید. جناب قضاء جدید نه، فعلا همین بحث امر جدیده، اونم میرسه.
آخه خلافت امام عصر با خلافت سایر اهل بیت چه فرقی میکنه که بگیم جدید؟
نه
فقط توی مقتضیات زمانش
نحوش. بله همون همون
تفاوتی نداره.
اما جوهرش اینه که کل عالمو میگیره.
یعنی روح فدا امام حسین هم اگر به جای امام عصر بود همینطور
رفتار میکنه. ولی چی شد رفتار نکرد؟
مقتضیات فرق میکنه. مقتضیات جدیده، نه خلافه.
شما اینجا مخالف نیستید و سلام، شما دارید تایید میکنید. یعنی اینجا درسته، اگر امام زمان هم جای امام حسین بودن همون برنامه رو اجرا میکرد. امام حسین هم جای امام زمان همین برام منتها فعلا این برنامه امام عصر منحصر به خودشه. این برنامه جدید یعنی برنامه است که
یه وجهی هم بهش میتونیم، خیلی عذر میخوام، یه وجهی میتونیم بشونیم که یحکم علی الظاهر والباطن غیر سایر اهل بیت. که
این که بعد این که گفتیم
ممکنه مثلا اینطور توجیه
شد. نه این که گفتیم درسته، یعنی ائمه دیگر حتی خود نبی مکرم، یعنی منافقین رو نمیشناخت، دروها رو نمیشناخت، اما چیکار میکرد؟ عمل به ظاهر.
ولی امام عصر
این هست، امام عصر عمل به ظاهر نه، عمل به واقع، لذا یحکم به حکم به علمی.
مگر اینکه اینطوری توجیه
بود علاین حکومت امام عصر با حکومت‌های دیگر عدل که برسد به حکومت‌های ظلم، با دیگر حکومت‌های عدل هم از نظر سنخیت فرق میکنه. اینه جدیده، یعنی هرچند این عبارات رو من کراران گفتم مربوط به عالم برزخ است. فیه ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شما نگاه کنید روایات را، من ندیدم، حالا اگر هست بخوام استفاده کنم، ندیدم نسبت به حاکمیت احدی از ائمه، خود امیرالمومنین علیه السلام، که مثلا وقتی که امام به حکومت برسد این حتی مرده ها ارواح اظهار خوشحالی کنن، یتظاهرون، نمیدونم به اصطلاح ازشون شکنجه ها و نمیدونم چیزها برداشته میشه، فرجه ای برشون حاصل میشه. ندیدم. یعنی چه؟ یعنی سنخ حکومت امام عصر علیه السلام با حکومت های دیگه فرق میکنه. این بد نیست. نکته بعدی که میگن امر جدید اشاره دارد به امور دیگر، یعنی سنت، کتاب، قضا، سلطان که در احادیث آمده و قهرن معنایش معنای همون عناوینه. پس امر جدید اشاره به حکومت نیست، اشاره به عمل کردهاست، اشاره به کارهاست. در کجا؟ در زمینه قضاوت، در زمینه تفسیر، در زمینه بیان سنت، علاین چیزهایی که به ذهن مردم نمیخورده یا با این سنخ آشنا نبودن. قضاوت جدیدی دارد، روش جدیدی در اینم گفتم. بعضیا یه توجیه دیگه ای کردن که از همه آسان تره این توجیه، مراد از این امر دانش هاست، فناوری های نوینه که امام عصر به تمدن بشر می افزاید. اولا امام عصر هدف نمیگیره تمدن را، نمیخواد امام عصر مردم را بکشونه به عهد ولی حجری، نخیر. اما تمدنی که دارد فوق این تمدنه. امر جدید یعنی چی؟ یعنی فناوری های جدید، یعنی دانش جدید. خب روایات هم دارد. من یه وقت به استادم عرض کردم که این روایت چقدر اعتبار دارد، فهمیدن تو قشنگم بیان کردن و روایتم پذیرفتن که علم پیدا کنید 27 حرفه و تا به امروز انبیا مأمور به ابلاغ دوتاش بودن، پیدا کردید حدیثا. و امام عصر روح فدا وقتی که ظهور بکنند یضم و منظم میکند این 25 حرف را با اون دو حرف و با جهان با 27 حرف صحبت میکنه. یعنی چی؟ این قدشنگ برای من توضیح بدید. یعنی سطح علم اونقدر میره بالا 13 برابر، دانش 13 برابر، فناوری 13 برابر. خب حالا هنوز بشریت به قله نرسیده و ببینید چه فناوری هایی دارد در زمین های مختلف. اسلحه در زمین، اما همین اسلحه‌ای که الان میگن فناوری و نمیدونم به اصطلاح جدید و اونا، در این حال 13 رده 13 برابر چی میشه از رده خارجه.
اگر به نسبت به انبیا زمان انبیا حساب بکنیم همین الان شاید 70 برابر هم شده قبل از اینکه آغاز ظهور بکنه. شما فرمایید انبیا دو تا حرف علم و چیز.
بله بله.
و بعدا مثلا
13 رو باید میخونه.
خب الان زمان و آغاز هنوز حضرت ظهور نکردن، علم روز
بشه 70 بشه 700 برابر بشه 1000 برابر.
خب نه شما فرمایید تو
حدیث هست که انبیا معمول به بیان دو تا حرفش بودن. بله عرض میکنم، میگم ملاک دانش روزه که علم امام 13 برابر دانش روزه. هر چی هم میخواد سطح کی باشه بالا باشه طبق این روایت علم. بله دانشی که امام میاره، فناوری که امام میاره 13 برابره این دانشیست که فعلا هست. اون وقت اسلحه ها خود به خود میرن چی؟ کنار. شما امروز یه سلاح چی میگن تفنگ برنو، از صندوقش در بیار از کاغذش در بیار از کاغذش روشه. خب این نوعه برنوز. بله؟
اسمش
برنوز. اما الان چقدر کارآمد داره؟ یه ارتشی دستش برنو باشه میخندن باشه. نوع جدید تازه از کارخانه اومده بیرون. خب علم دوران امام عصر هر چی هم پیشرفته باشد علم امام 13 برابرشه. یعنی چی؟ یعنی همون اسلحه ها دیگه کارایی ندارن چون 13 چی میگن رتبه عقب هستن. بفرمایید.
این چیزی که الان ما به عنوان تکنولوژی و فناوری داریم بیشتر مزرات داشته برای بشر تو منافع
اونم بحث کنیم.
اینو بعد اگه بخوام اینو بعد 13 برابرش بکنیم که مزرات بسیم 13 برابر میشه. داریم اصلا چیزی سوای از این
نه
هم کردنش و تکنولوژی شاید مثلا
نه ببینید اصلحه مثل دو چی میگن دو برم دو لبه
شمشیره.
اونا بحث دیگه هست. اون ببینید در تمام ابعاد تحوله و بناست که عدالت گسترده بشه. اساساً
ماهیتاً فهم می‌کنه اون علم با این چیزی که الان هست.
هر چی هست.
که نباید این مذراتی داشته
باشه. ایشون حی و حاضر می‌فهمد که این پیشرفت‌های علمی مذرات هم دارد. آقا می‌فهمد که اصلاح شده شو امام. هیچ بعید نیست. میخوام عرض کنم پیش آخه به گاهی بروخ میکشن، میگن مثلا ما امروز سراغ نقطه زن داریم، نمیدونم اخیراً چیزایی حالا اگر راست بگن کشف کردن، اسلحه‌ای دارن که به اصطلاح موشکی که از فرض کن پایگاهی زده میشه خود اون، نه که پاتریوت باشد و موشک منفجر کنه، نه خود همون موشکه رو به پایگاه خودش برمیگردونه و همونجا منفجرش کنه. دقت بفهم این دیگه خیلی جدیده. هر چی هم از اینها شما بفرمایید در برابر دانشی که امام میاره، در برابر علمی که امام میارد قدیمه، رد خارجه. چرا؟ چون دانش امام امرون چی؟ جدید. این شما چیزی خواستی بفرمایید؟
حدیثه
بفرمایید.
که
ان
صالح ابن
حمزه
ان
ابانن
ان
ابي عبد الله عليه السلام ان ابان ابانم تقلبه. خب
العلم 27 حرفا يا تو بعضی نسخه جزءا داره فجميع ما جاء به الرسول حرفان.
ببینید دو حرف آوردن، یعنی مأمور بودن، بیش از این مأمور نبودن. بعدش
فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين
عجب.
فإذا قام حضرت مهدی علیه السلام اخرج الخمسة والعشرين حرفا تبثها في الناس وزم إليها الحرفين حتى يبطها سبعة وعشرين حرفا.
این بین الناس سطح ها میره بالا، اما کار خود حضرته، سطح علمیشون میره بالا. الان تو هر بعدی در نظر بگیرید یک تحول شگفتی بفرمایید. از این از کجا نقدید؟
مختصر البصائر.
بله بله.
صفحه 320.
یک جواب هم میشه از روایت در بیاریم روی چیزی که اشاره کرد شیخ، که تقدم علمی که شده الان در محدودیت همون تقدم هست که همون دو حرفی که پیغمبر آورده، یعنی همون طبی که مثلا ما داریم الان چیزی هست که مثلا طب ابن سینا بوده یا هم قدیم بوده، یعنی همون جا داره میره. ولی امام که میاد باز
میکنه
یه چیزهای جدید،
باب دیگه. درست
همون دو بابا که باز شد.
نه آخه ایشون میفهمد که این تقدم علمی و پیشرفتی که هست مذرات هم
داره. این شاید تقدم نباشه، یعنی به این نحوه شاید
بالاخره به عرف برمیگرده. این پیشرفته
مثلا دارو، خب در مثلا زمینه دارو، ولی داروی مثلا درست میکنن که یه جا رو اصلاح میکنن
دو جا رو خراب. درست
شبیه بحث اون آصف ابن برخی هاست که علم من الکتاب داشته، اون امام علیه السلام که میگه که در نزد ما همه علم الکتاب هست.
وقال الذي عنده علم من الکتاب، کی بوده؟
آصف ابن برخی ها بوده.
یعنی آصف ابن برخی ها از خود سلیمان بله بالاتر بوده؟
نه، علمش وسیع سلیمان بوده، علمش داشته.
میگن خودش
خود
حضرت. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.